آفرین‌ها و هنرها.
بعد از ظهر بخیر، همکارانم از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ آماده هستند تا برنامه ققنوس رو تقدیم شما کنند.
ققنوس مرغ خوشخوان، آوازی جهان، آوار منده از وزش بادهای سرد، بر شاخ خیزران بنشسته است فرد، برگ دو به هر سر شاخی پرم میکنه.
ققنوس کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
در کنار رودخانه می پلکد سنگ پشت پیر، روز آفتابی است، صحنه آیش گرم است. سنگ پشت پیر در دامان گرم آفتابش می لمد، آسوده می خوابد در کنار رودخانه. در کنار رودخانه من فقط هستم، خسته درد تمنا، چشم در راه آفتابم را. چشم من اما لحظه ای او را نمیابد، آفتاب من روی پوشیده است از من در میان آبهای دور. آفتابی گشته بر من هر چز هر جا، از درنگ من یا شتاب من. آفتابی نیست تنها آفتاب من، آفتابی نیست تنها آفتاب من، در کنار رودخانه.
به نام پروردگار مهر و نور و روشنایی.
سلام و درود به شما اهالی فرهنگ، عصر پاییزی شما به خیر، روزگارتون روشن و جانتون درست. برنامه رو با شعری از پدر شعر نو پارسی نیما یوشیج که دیروز زاد روز او بود آغاز کردیم. در شعری که براتون خوندم در همون ابتدا نیما این طور سروده که صحنه آیش گرم است. کلمه آیش از گویش مازنی انتخاب شده و به معنی کشتزار. برخی زبانشناس ها معتقدند که این یک گونه زبانیه و نه یک گویش.
تو را من چشم در راهم، تو را من چشم در راهم، شبا هنگام که میگیرد بر شاخ تلاجم سایه ها رنگ سیاهی، بزن دل خستگانت را زان دل خستگانت راست، اندوهی می فرامد. گرم یاد آوری یا نه من از یادت نمی کنم، گرم یاد آوری یا نه من از یادت نمی کنم.
اجرای گروه پالت رو شنیدید با آواز امید نعمتی و شعر نیما یوشیج. فصلی از مجله ادبی ققنوس امروز با شما از اسطوره سخن ساز می‌کنیم و از قدیمی‌ترین اسطوره بشر. پرسش برنامه رو هم در همین زاویه طرح کردیم، با این مضمون که نویسنده کتاب از اسطوره تا تاریخ چه کسی است؟ 1. مهرداد بهار، 2. جلال ستاری. برای پاسخ به این پرسش میتونید با ما تماس بگیرید با 2 شماره تلفن و اینکه برای ما پیامک بفرستید. 2 شماره تلفن ما اینها هستند: 220-485 و 220-588-20. شماره پیامک ما هم هست 30558. ققنوس رو گوش میکنید، آینه ای برای صداهای ادبیات. اینک پیش روی ماست صفحه نخست از مجله ادبی ققنوس.
وطن فارسی.
فراخوان همایش زبان و خط فارسی گفتاری که با هدف ساماندهی به دستور خط و فرهنگ املایی فارسی گفتاری منتشر شده بود تا 15 آذر ماه تمدید شد. این همایش با همکاری گروه‌های زبان و رایانه و دستور زبان پارسی و رسم الخط فرهنگستان با هدف ساماندهی به دستور خط و فرهنگ املایی فارسی گفتاری برگزار خواهد شد. در این گفتاریش باید تمرکز کرد و مکس، چون اصلا یه جهان دیگر است. پیشتر اعلام شده بود آخرین مهلت ارسال آثار پژوهشگران تا پایان آبان هست و حالا این زمان به 15 آذر تغییر پیدا کرده و پژوهشگران میتونن نسخه کامل مقاله خودشون رو به دبیرخانه این همایش ارسال کنن. سرکار خانم مریم مسگر خویی، پژوهشگر گروه زبان و رایانه، دبیر علمی این رویداد هستند و الان مهمان تلفنی ما در برنامه ققنوس. گفتگو رو با ایشان آغاز میکنیم. درود بر شما سرکار خانم مسگر، بسیار خوش آمدید.
سلام عرض میکنم آقای محمدی، خدمت شما و شنوندگان محترمتون، در خدمتون هستم.
سپاسگزارم از شما. اول کمی موضوع همایش رو برای ما روشن‌تر بفرمایید، زبان و خط فارسی گفتاری، بعد من پرسش‌های دیگری رو هم مطرح خواهم کرد.
خواهش میکنم. همونجور که خودتونم توی مقدمه فرمودین، ما در واقع با توجه به این که مسئله گفتاری نویسی بسیار زیاد الان مطرح هست، به خصوص در فضای مجازی و وبلاگ نویسی و به طور کلی در شرایطی که امکان ارتباط با اینترنت فراهم هست در شبکه‌های مجازی و در شبکه‌های اجتماعی، و لازم مهم هستش که با توجه به شرایطی که وجود داره یک دستور خط، یک الگویی برای گفتاری نویسی در این بسترها پیشنهاد بشه. لازمه که ما در واقع از پژوهشگران مختلف تو حوزه‌های گوناگون مثل ویراستاری، مثل هوش مصنوعی، مثل علوم اجتماعی، مثل فرهنگ نویسی و سایر حوزه‌های مرتبط نظراتشون رو دریافت بکنیم در مورد ابعاد مختلف گفتاری نویسی در فارسی. این همایش به این قصد برنامه ریزی شد و امیدواریم با توجه به استقبالی که تاکنون از این موضوع و موضوع همایش به صورت کلی شده، بتونیم در نهایت دستور خط گفتاری نویسی فارسی رو به شکل یک مجلد از طرف فرهنگستان مصوب کنیم و در اختیار علاقه‌مندان قرار بدیم.
بسیار خوب. پیش از این که به سراغ سوالات دیگری برم، یه خورده میخوام همچنان همینجا مکس کنیم. ببینید، دستور خط نوشتار یه مقداری لازمه و اصلا پذیرفتنی هم هست، میشه براش اصلا ضابط اجرایی، حالا به اون معنی نه، ولی یه خورده روش نظارت داشت، درسته؟
بله درسته.
خب دستور خط گفتار اون وقت چقدر میتونه معنا داشته باشه تو این فضا، وقتی که هر کسی خودش به صورت گفتاری میتونه یک کاربر باشه و بعد هم اصلا گفتار دیگه، یعنی محو میشه؟ چه وجه تفاوت‌هایی بین این دوتا وضعیت وجود داره؟ به نظر من دوتا ساحت کاملا متفاوت هستن، این گونه نیست؟ میدونی چی میگم؟ میخوام بگم من از منظر گفتاری یه شیوه دارم برای خودم، با اون منظری که حالا نوشتارم داره، گفتارم یه منظر دیگری داره، کس دیگری از منظر گفتاری یه بافتار دیگری رو اصلا استخدام میکنه موقعی که حرف میزنه. ما برای این هر دو میخوایم یک دستور بنویسیم.
متوجه. ببینید، در واقع مسئله که اینجا وجود داره و شبهه که ایجاد میشه به درستی و برای شما هم ایجاد شده این هستش که هر کسی با توجه به ویژگی های گفتاری خودش در واقع گفتار رو تلاش میکنه که در مثلا در فضای مجازی به نوشتار تبدیل کنه و این ظاهرا به نظر میاد که یک دنیای وسیعی میشه که هر کسی ویژگی های نوشتاری خاص خودش رو پیدا میکنه.
آها، پس الان دغدغه ما اون لحظه ایه که میخوایم گفتارمون رو بنویسیمش.
آها،
ما اینجاییم.
تولید محتوا بر اساس گفتار هست، یعنی ما گفتار رو ملاک قرار میدیم، ویژگی های گفتار رو ملاک قرار میدیم، ولی اون رو میخوایم به صورت نوشتار تبدیل بکنیم که میشه همون چیزی که ما امروزه توی شبکه‌های مجازی هر روز باهاش سر و کار داریم، توی وبلاگ نویسی، توی وبسایت ها، وبگاه ها هر روز باهاش سر و کار داریم، توی آموزش و پرورش بچه‌های دانش آموز هر روز باهاش سر و کار دارن و یه تمایلی وجود داره به گفتاری نویسی، یعنی دقیقاً اون چیزی که به زبون میاد رو تلاش میکنن که به نوشتار تبدیل بکنن.
خب الان اینکه شما نوشتید زبان و خط فارسی گفتاری، درسته؟ چون دغدغه ما بیشتر تو لحظه‌ایه که خط داره اتفاق میفته.
ولی بعد توجه داشته باشید که مسئله ما از در مورد زبان این هستش که در واقع همه ویژگی هایی که مثلا به لحاظ واجی، به لحاظ صرفی، به لحاظ نحوی در زبان وجود داره و نوع تبدیلشون به نوشتار مد نظره. اونا برای همین یه ذره موضوع رو کلی‌تر گرفتیم که اگر پژوهشگرانی در این حوزه‌ها نظری داشتن و تونستن کمکی بکنن، در واقع یه ذره دستشون بازتر باشه. اما اون چیزی که میخوام خدمتون عرض بکنم و تاکیدم هست اینه که برخلاف تصور، اصلا اینطور نیستش که اون گفتاری که به شکل نوشتار در میاد یه بلبشویی باشه یا بیقاعده باشه یا هر کسی که در واقع هر جوری دوست داره بنویسه. اون چیزی که بررسی‌های ما تا الان توی گروه زبان و رایانه و با توجه به پیکره عظیمی که از فضای مجازی به دست آوردیم نشون میده این هستش که نه، اتفاقا خیلی الگو مداره، خیلی شیوه بنیاده و تقریبا قواعد نونویسی های جدیدی ایجاد شده که بین همه زبان برای فارسی مشترکه.
حتی غلط هاشون
الگو الگوها دارن استفاده میکنن برای تبدیل گفتارشون به نوشتار. بنابراین این کاملا قابل دستور دادن، قابل الگوبندی و طبقه بندیه و در نهایت هم تلاشمون این هستش که این الگوها رو استخراج بکنیم، ارائه بکنیم که در حوزه‌های مختلف، به خصوص در حوزه آموزش که الان خیلی دانش آموزا باش در واقع اگر سوال کنین از معلمون میبینید که چقدر نوشتارشون داره میره به سمت از نوع گفتاری، بعد در واقع ما یه الگویی برای اینا ایجاد کنیم، یا مثلا در حوزه ادبیات، رمان نویسی، داستان نویسی، ادبیات کودک، شعر نو، اینا همه در واقع تلاششون هست که به نوعی به گفتار نزدیک بشن.
نه اونجا که آخه مثلا گفتگوها رو دیگه کلا گفتاری می‌نویسن، روایت و نوشتاری می‌نویسن، به زبان معیار تقریبا می‌خوان یه همچین سامانی بدن. مثلا تو داستان و رمان ما این شکلی برخورد می‌کنیم با قضیه، روایت و کتابی می‌نویسیم، گفتگوها معمولا دیگه شکسته نوشته میشن، یعنی یه ساختار اینطوری داره. الان پرسش من اینه، شما از بابت یک امکانی به این موضوع دست دادی؟ یعنی فکر کردین که خب من رصد کردم دیدم آها میتونم اینا رو تبدیل به قاعده کنم، یا اینکه نه یه احساس خطری وجود داشته مثلا هکسره و راجبه و مثلا این اتفاقای ناهنجاری که در تبدیل گفتار به نوشتار میفته باعث این شده که به این فکر بیفتین، یا هر دو؟
هر دوی این در واقع ملاک موت هم رصدی که در واقع انجام دادیم و فکر کردیم که این میتونه کاملا قاعده بنیاد باشه، و همین که به هر حال اون اتفاقایی که غلطهایی که در واقع غلطهای رایجی که داره اتفاق میفته رو باید به شکلی ما سعی بکنیم که نوع صحیح اون بر اساس گفتاری نویسی همچنانا، یعنی ما اصراری نداریم که همه اون چیزی که الان شما مثال زدید و غلط حساب میشه رو کاملا برسونیم به سطح نوشتار رسمی. ما یه حالت میانه این وسط داریم که همون در واقع بعد گفتار نویسی و شکست نویسی واژه هاست و تلاش میکنیم که پیشنهادهایی که میدیم برای سر و سامون دادن به این نوع غلط ها از این نوع باشه.
متوجه شدم، بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما خانم مسگر که در این گفتگو با من همراه بودین. فقط به من به خیلی سریع میشه بگید که اگه ما بخوایم به این در نهایت حالا به اون مقاله های برگزیده برسیم و بخونیمشون باید کجا مراجعه کنیم؟ مثلا امکانی وجود داره؟
قطعاً انشالله بعد از همایش، که خب خود همایش که شرکت درش آزاد هست، همه پژوهشگران هم برای ارسال مقاله هم برای حضور در همایش میتونن مشارکت داشته باشن. بعد از همایش هم مقالات برگزیده در مجله دستور ویژه نامه فرهنگستان شاب خواهد شد، حالا در ماه‌های آینده بعد از همایش، و در نهایت اون چیزی که از کلیت همایش و جمع‌بندی که از مقاله ها داشتیم رو گردآوری کردیم در اون کتاب دستور خط گفتاری نویسی انشاءالله چاپ خواهد شد در یک سال آینده.
آها، این زمان بندی برای یک سال پیش روستی که اون کتاب در نهایت در بیاد.
درسته، پیش بینیم به این شکله
انشاءالله. یعنی 1404 منتشر میشه
انشاءالله
به امید خدا. آقا خیلی ممنون خانم، زحمت کشیدید بابت این گفتگو، سپاسگزارم از شما و خدا نگهدارتون باشه. خداحافظ.
خوشحال شدم، خدا نگهدارتون.
در عشق و زیبایی سری، ای تو زبان مادری، ای پارسی پرشکو، ای قیمتی در دری، فردوسی فر تو هم، ماهی و پروینت منم، مانند حافظ حافظه میراث دیرینت منم، با رودکی ها هم صدا، با شهریاران هم نفس، هم بر دل و هم بر زبان، عشق تو را داریم و بس. ای قند پارسی تو، شیرین ترین زبانی، تاریخی از شکوهی هستیم تا بمانی، ای واژه واژه‌ات عشق، خط خط تو امانت، آری تهمتنانی در عرصه بیانت.
نیمای بزرگ که دیروز زادروز او بود درباره بنمایه اشعار خودش گفته: من برای رنج خود شعر میگویم. فرم و کلمات و وزن و قافیه در همه وقت برای من ابزارهایی بودند که مجبور به عوض کردن آنها بودم تا با رنج من و دیگران بهتر سازگار باشند. قرار هست که یک صدای فاخر و عزیز رو بشنویم هنگام که در مورد نیما یوشیج سخن ساز میکند. بانو قمر آریان، نویسنده و از نخستین بانوان فارغ التحصیل دانشگاه تهران، همینطور از اعضای شورای علمی مرکز دارالمعارف بزرگ اسلامی و نیز همسر زنده یاد استاد عبدالحسین زرین کن.
قبل از بیام تهران همیش سال آخر دبیرستان بودم، افسانه رو، افسانه نیما رو خوندم و به قدری از این افسانه خوشم آمده بود تقریبا از بر شده، از دست میخوندم و بعد خیلی دلم میخواست که نیما رو ببینم. و بعد در نمیدونم وقت اومدم تهران برای تحصیل، نمیدونم در چی یک مجلسی دعوت داشتم، مثل مهمانی بود، نیما بود. وقتی نیما دیدم چنان با شوق گفتم شما نیما هستی که حیرت کرد، گفت چرا اینقدر شما؟ گفتم ولو من افسانه رو خوندم و خیلی البته اون موقع من هنوز باقی شعراش نخونده بودم، افسانه رو خونده بودم، ولی همیشه این اعتقاد رو دارم که نیما همین جرأتی که این صد دو شکست، چون میدونید البته شعر کلاسیک ما فوق‌العاده است ولی دیگه نمیتونه کسی که فرض کنین نم عبای نم خیام و نمیدونم شب کلاه نم منوشهری رو سرش نمیتونه بذاره، نمیتونه این اون شعر با همون سبک بگه. یعنی اونا اون سبک رو به کمال رسوندن، حافظ به کمال رسونده، حالا یک راه تازهی باید میرفتن و این یک شجاعتی میخواست که این سد رو بشکنن. البته شعر بیمعنی نو خیلی گفته شده، خیلی، ولی در بین اینا شعر خوب بوده و بقیده من هنوزم شعر واقعی نو گفته نشده. مال شفیعی کفکنی بعضی ها فوق العاده خوبه و مال چیز مال اخوان و بعضی از اینا، ولی شعر نو خوب گفته خواهد شد و در تاریخ شعر ایران باقی خواهد ماند و همیشه به همه بیاد میارن که شجاعت را نیما کرد، برای اینکه از این ترسی که تکون بخورن از این قوافی و از این چیزا در بیان و عروض و اینا او کرد.
تفرجی میان سطرهای شعر و گلگشتی میان خطوط روشن داستان در ققنوس. از شما پرسیدیم که نویسنده کتاب از اسطوره تا تاریخ چه کسی است؟ یک، مهرداد بهار. دو، جلال ستاری. میتونید با ما تماس بگیرید با دو شماره تلفن یا اینکه برای ما پیامک بفرستید: 220 485 و 220
588 20 شماره